بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث اختصاص دوستان بودیم در مورد معنای آیه هفتم سوره مبارکه طلاق و دلالتش بر براءت بود در شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه تحریمیه. اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه بعد از اینکه سه تا احتمال مطرح کردند در مورد ما آتاها و فرمودن که با توجه به هر کدوم از این احتمالات هم نقش ما متفاوت میشه و هم معنای ایتا در آتاها متفاوت میشه. بفرمودن آنچه که به کار ما می آید برای اثبات براءت اینه که ما نقشش مفعول مطلق بشه، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، به معنای اون وقت ابلغها میشه، اعلمها میشه. یعنی دقیقا مشکلی که ما در براءت داریم که تکلیف واصل نشده، اعلام و ابلاغ نشده، اون رو اثبات میکنه. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که این درست نیست به دلیل قرینه سیاق در خود آیه شریفه. خب بحثاش تا اونجا که بله حضور ذهن دارم همه اینها رو گفتیم. چیزی که مانده باشد الان حضور ذهن ندارم تو این قسمت. بله، فقط یه نکته رو مجدداً تأکید میکنم، اون سطر آخر رو، چون بحثش بحث مهمیه، فقط تأکید میکنم خدمت دوستان. اون هم اینه که اشکال مرحوم شیخ رحمت الله علیه به بحث جامع گرفتن در کجاست؟ در این نیست که ما بین تکلیف، ما به معنای تکلیف و ما به معنای فعل، بین تکلیف و فعل نمیتونیم جامع بگیریم، بلکه بحث سر اینه که اگر فعل باشه میشه مفعول به، تکلیف باشه میشه مفعول مطلق، و هر دوتای اینها معمول فعل هستند. لا یکلف ما، یک نسبتی بین یکلف و ما وجود داره. این نسبت جزء معانی حرفیه است، همون وضع آموز و لخاص، نسبت صدوریه بین فعل فاعل، نمیدونم نسبت ظرفیه بین فعل و مفعول فی، نسبت وقوعیه بین فعل مفعول به، خب نسبت بیانیه به یک حساب بین فعل و مفعول مطلق. این نسبت ها معنای حرفی هند و در معنای حرفی چون قائلا حضرات به اینکه جزئی حقیقیه، خب وضع موضوع لخاص، از اون موضوع لخاص اینو میفهمند که یعنی جزئی حقیقی، چون فرضشون اینه که موضوع لخاص بودن یعنی جزئی حقیقی بودن، خب میگن بین دو تا جزئی حقیقی نمیشه جامع گرفت. جامع گرفتن بین جزئی حقیقی مبتنی بر اینه که شما بیایید بین اینها عرض کنم که یه چیزایی رو برای انتزاع الغا بکنید، در حالی که جزئی حقیقی متشخص شده طبق همون قاعده فلسفی که مالم از شیء مالم متشخص لم یوجد متشخص شده. وقتی متشخص شده یعنی شما وقتی یه چیزی رو دارید القا میکنید دیگه این شیء اون شیء قبلی نیست. خب این تا اینجا این قسمت رو برای اگر ما حالا فعلا اصل اولیمون رو فعلا خود کتاب بگیریم که کتاب حل بشه، بحث کتاب اینه که اینو حتما باید دوستان تصور بکنن و روش کار کنن. اما حالا اینکه ما بیاییم به جای انتزاع یک مفهوم کلی خودمون یک مفهوم کلی جدیدی بسازیم که مفعول مطلق و مفعول به در او بگنجانیم، حالا این یک بحثیه دیگه برای خودش. حالا ما هم بحث ثبوتیه که چطور میشه اینو تصور کرد، هم بحث اثباتی که آیا آیه شریفه به چنین معنای ظهور داره و دلالت میکنه یا نه، که دیگه حالا بحثش بماند دیگه. احساس میکنم مورد نیاز ما تا اینجا نیست. من فقط یک نکته رو برای دوستان عرض میکنم، چون میخوام گره بخوره این بحث ما به بحثای فلسفه دوستان. اونم اینه که اگر رفقا رجوع کنن تو نهایت الحکمه هست، احتمال میدم تو بدایت الحکمه هم باشه. من میخوام یه لحظه بیارم ببخشید. حالا بدایت الحکمه خودم نمیدونم دست کی به کی دادیم، متاسفانه رفته و نیامده. بله، ولی تو نهایت الحکمه مرحوم علامه رحمت الله علیه در بحث مرحله ثانیه فل وجود المستقل و الرابط، بله اشتباه نکنم، بعد فصل ثانی یک مطلبی رو دارن که حالا دوستان اونجا رو اگه بتونن روش کار کنن و خوب تصور بکنن تو این بحث معانی حرفیه و وضع آموز و لخاص به کارشون میان. ولی چون این احتمال دادم جای دیگه بهتون آدرس ندند، حالا اینو خواستم عرض کنم که این آدرس رو داشته باشی، چون تو بحثایی که میخونی تو کفایه انشالله، بله کفایه پای نه میخونید، شاید کسی اینجا رو بهتون آدرس نده، حالا خواستم یه رجوعی بکنید بهش. بحث جدید این جلسه ما روایت عبدالعلاست. عبدالعلا از امام صادق علیه السلام یک سؤالی رو پرسیدند و در اون سؤال وجود مقدس امام صادق علیه السلام این آیه شریفه هفت سوره مبارکه طلاق این رو آوردند و در اونجا ما آتاها را بر بیان ابلاغ تطبیقش کردند، در حالی که ما گفتیم این یا باید باشه اقدار یا باید باشه ایتا. کلام اقدار رو هم ترجیح دادیم. خب پس اگر حضرت اومدن ایتا رو بر بیان تطبیق کردن، خب بقیه‌اش هم معلوم میشه. پس مراد از ما هم تکلیف میشه، رابطه بین کلف و ما میشه مفعول مطلق، همون احتمال سوم اثبات میشه و براءت هم اثبات میشه. روایت اینه. في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ آیا مردم تکلیفی دارن نسبت به معرفت خدا؟ آیا اینکه برن دنبال معرفت خدا این واجبه؟ حضرت فرمودن لا، عرض کنم که نه. حالا برن نگم کل ناس بل معرفه، یعنی آیا مردم تکلیفی به معرفت دارن که پشت سر تکلیف ثواب عقاب هست، بین تکلیف و ثواب عقابی که رابطه همیشه در نظر گرفته میشه. تکلیفی هست، یعنی پشت سرش سوالی هست، حسابی هست روز قیامت، و پشت سر این حساب روز قیامت ثواب یا عقابی هست. خب حضرت به من تکلیف نیست، تکلیف نیست، یعنی خب به حال مردم کسی خفتشون رو نمیگیره. علالله البیان، این الله یه نکته بذار بذاری بعدش علالله البیان جمله بعدیه. حضرت فهمن که خدا باید بیاد و معرفت خودش رو بیان بکنه. مادامی که خداوند متعال بیان نکرده، تکلیفی به معرفت وجود نداره. خب این ثمره داره دیگه، این بحث ثمرش به این برمیگرده که کسانی که در دوران فطرت بودند، یک جامعه‌ای که در اون پیغمبری نبوده، و یا اینکه اگر هم پیغمبری بوده که قرآن فرماید همه امتها نظیر داشتند، همه امتها نظیر داشتند، خلافیه نظیر یا فیها هر یادم نیست، همه امتها نظیر داشتند، پیغمبر داشتند، کسی که اتمام حجت خدا رو بر اونها بکنه داشتند. اما خب این غیر از اینه که همه نسل های یک امت نظیر داشتند. ببینید آن چیزی که برای خداوند متعال مهمه، خداوند متعال وظیفه خودش میدونه که در هر تمدنی، جایی که یک تمدنی شکل گرفته، حتما اونجا راه توحید خدا برسونه. خدا اصلا راضی نیست که یک جایی یک تمدنی شکل بگیره، یک امتی ایجاد بشه و اون امت نظیر نداشته باشه. نه، حتما نظیر داره، و تا نظیر نیاید خداوند متعال اون امت رو عذاب نمی کنه، اون تمدن رو نابود نمی کنه. نابود کردن یک تمدن همیشه بعد از اینه که اتمام حجت شده باشه. حالا دوستان در مورد اینکه چطور میشه بعد از اتمام حجت یک امت نابود میشه، حالا اخیرا یک صوتی رو به حسب امر حاجی خواهی جوان حفظه الله حقیقی روش کار کردم و بارگذاری هم شد. دوستان الله یه مراجعه اگه بکنن اشتباه نکنم، بله ای دی 26 در مورد این که قرآن چه بیانی دارد در مورد این که چطور شده امت ها نابود شدن، از بین رفتن. خب این مراحلش چی بوده، ریشه یابیش، حالا خود دوستان خواستن یه مراجعه بکنن. حالا بله اشتباه نکنم همین درسته، ED 26. خب قرآن می فرماید که ما اونا را حتما نظیر داریم، ولی ممکنه برای نسل های بعدی نظیر نرسد، یعنی به حساب امت و یک جامعه اگر نگاه بکنی همه نظیر دارن، اما به حساب افراد اگر نگاه بکنید همه افراد براشون اتمام حجت نمیشه، نظیر نمیرسه. خب لذا اونها حسب قواعد، اون چیزی که استفاده میشه کرد از قواعد علم کلام اینه که عقاب نمیشن، عقوبتی ندارن. اینه که دارم عرض میکنم، میدونی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. چرا؟ چون در ابتدای بعثت یکی از مسائلی که انبیا باهاش درگیر میشدن همین بود که پس نسلای قبلی ما چی؟ شما نگاه کنید قرآن میگه همین که موسی رفت سراغ هارون، بخشید فرعون، فرعون حرفش اینه که پما بال القرون الاولا، اون قبلی ها چی میشن، بحث قبلی ها چی میشن، نیست رو فرعون من پدرم پدر بزرگم اینا چی بوده. و همین شما در مورد اون اول بعثت رسول الله هم میبینید، طرف میگه خب بله در امت ما باید نظیر میامد که حضرت علی باشید نظیر هستید، ولی قبل از اینکه حضرت علی بیاید خب این عرب جاهلی تمدن که چه عرض بکنم حالا تمدن میگیم حالا به یه مجموعه انسانی، یه تمدنکی مثلا داشتیم ما اینجا. خب پدر من چی میشه؟ پدر بزرگ من چی میشه؟ پدر بزرگ من چی میشه؟ دیگه شما نمیتونید بری سراغ حضرت عیسی. حضرت عیسی مال یک امت دیگه بوده، اینجا نبوده. پیغام حضرت عیسی به ما نرسیده، ما انذار نشدیم. خود قرآن هم میگه که ما تو رو جایی فرستادیم که قبل تو نذیر اینا نداشتن، تو اولین نذیر اینهایی. خب یک سری انبیا هم اگر در جامعه عرب بودن، این بندگان خدا ظاهرا نبی بودن، رسول نبودن. رسول کسیه که با یک تمدن کار داره، با یک تمدن انسانی کار داره، با او اتمام حجت میکنه که یا نتیجهش اینه که ایمان میارن و خدا اونها رو در این زندگی دنیایی بهره‌مند میکنه، به کمال زندگی یک تمدن انسانی نزدیک میشن، که نمونهش همون میشه قوم حضرت یونس دیگه، ظاهرن همین تنها نمونه است. یا اینکه به هر حال مقاومت میکنن، خدا با هم عذاب استیصال میفرسته، پدرشون رو در میاره. حالا این بعد این ادعاها بررسی بشه، اینا بحثای خوبی است در علم کلام که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بررسیایی کرده، حرفایی دارن، ولی خب باید تو علم کلام یه چنین چیزایی گنجانده بشه، البته با اون نگاه امتداد بخشی به زمان حاضر و درس گرفتن برای زندگی حاضر، با این نگاه باید اینا به علم کلام اضافه بشه، خوب گنجانده بشه. خب حالا ما اینجا یک نکته رو عرض بکنیم، اونم این که طبق قواعد علم کلام اینه که شما وقتی به فرد نگاه میکنی، به افراد نگاه میکنی، افراد باید برایشون اتمام حجت شده باشه، و اگر اتمام حجت نشه کسی عقاب نمیشه، خداوند متعال کسی رو عذاب نمی کنه. و این اتمام حجت نسبت به برخی از افراد مشکوکه، سخته که چطوری میخواد اتفاق بیفته. مثلا نسبت به مجانین، نسبت به اطفال، حالا بیان در نظر بگیرید اطفالی که بسا هم به سن فهم و شعور رسیدن ولی باز قبل از بلوغ از دنیا رفتن. عرض کنم که کسانی که در جوامع کفر بودن، طرف اصلا هر چی دیده کفر دیده، اصلا اسلام نمیدونه چیه. خب اینا یک بحثای اینجا هست. یک بحث هم هست که در مورد مال زمان فعلی، که این هم حتما میشنوید که از این شبهات مطرح میکنن، که اینا احیانا به گوششون یه چیزایی در مورد اسلام خورده، ولی اون دیگه غلطک زندگی که طرف توش افتاده داره میره، اصلا این نرفته سراغ این که تحقیق بکنه ببین اسلام حقه بعد بپذیره یا اناد بکنه. اصلا طرف یه چیزی به گوشش میخوره، هم تو متن زندگی خودش درگیره، تو غرب، تو اروپا طوری مردم رو درگیر زندگی ماشینی کردن که طرف 24 ساعته داره میدوه که برای معیشت خودش رو تأمین بکنه، کاری نداره با اینکه دین حق چیه، دین باطل چیه. خب اینا یک سوال هایی هن که از قدیم الایام مطرح بودن، الان هم باز این سوالات مراجعه میشه، حتما شنیدید معنا مطرحه. و موضع گیری های ائمه علیهم السلام هم تو اینجا مورد خدا رسول الله یه نوسانی توشه، این نوسانی توشه. اینی که الان تو این روایت عبدالعلا آدم میبینه، این ظاهرن یک موضع‌گیری عقلی و علمی محض، یعنی در فضای برهان، صناعت برهان حضرت موضع‌گیری میکنند اینجا. اما یک سری موضع‌گیری داریم در روایات که اینطوری نیستند، یعنی یک نگاه سختگیرانه و خیلی جلالی به قول معروف توش دیده میشه. خب داریم چون این روایت هایی را ما به عنوان احتمال عرض میکنیم، این باید کار بشه که این احتمال که این مطلب اینطوری بوده که اگر احیانا یه موضع‌گیری تندی داشتن که افراد رو خیلی میفرستادن جهنم تو بعضی از روایات، این از باب مدیریت روانی بوده که مسلمین، یا احیانا روایاتی که در مورد سنی ها وارده که ائمه علیهم السلام نسبت به شیعیان همین کارو میکردن، رسول الله نسبت به مسلمین، ائمه نسبت به شیعیان، به نظر میرسه که احیانا یک سری موضع گیری هایی بوده در باب جهنم رفتن کفار مانند اینها، از باب این که یک خط قرمز برجسته ای مسلمونا بین خودشون و کفار ایجاد بشه و احساس بکنند، برای هرچه بریده شدن مسلمین از اون فضای جامعه کفر، و اینکه طرف دیگه احساس بکنه از روانی که من هیچ تعلقی نسبت به جامعه کفر و حتی پیشینه خودم، پدرم، پدر بزرگم، از اینا بریده بشه. چون گاهی اوقات طوریه که در فضاهایی مثل چیزهایی که اول کاره یا در فضایی که بحث اقلیت و اکثری وجود داره، اگر این خط قرمز برجسته نشه، اون جبهه اقلیت و این جبهه اکثریت ذوب میشن، آسیب پذیر میشن، یا از میکنم جایی که اول کاره. خب این از روانی یک چنین موضوع گیری هایی هم ما تو روایات داریم که این حد سما حال این باید بررسی بشه که علت بعضی از موضوع گیری ها اینه. اما این روایت عبدالعلا چیزی که به نظر میرسه نه، این مخ حقیقته. بحث این که حضرت با من یک بحث فضای علمی دارن اینجا مطرح میکنن که حضرت میفرمان نخی، خدا باید خودش بیاد بیان بکنه. از این علالله البیان این برداشت میشه که مراد از معرفت در سؤال عبدالعلا معرفت فطری که بدون بیان هر کسی به اون میرسه، و یا به تعبیر دیگر معرفت فطری که بیانش همیشه کنارشه، نمیشه او رو به دو حالت قبل از بیان و بعد از بیان تفصیل داد. اون معرفت مد نظر عبدالعلا نبود. معرفت یه معرفت فطریه که آجان هر کسی برها در درون خودش نیاز به غنی علی اطلاق رو میفهمه. عشق به کمال مطلق در وجود هر انسانی هست. آیت الله شهابادی پیدا میشه، اینو برهانی میکنه، میگه از عشق به کمال مطلق مثلا من اثبات میکنم خداوند متعال رو، و این میشه یک استدلال فطری. خب عرض کنم که این برای همه هم هست، میشه علی الله البیان. اینجا قبل از بیان و بعد از بیان نداره دیگه، تو فطرت همه هست. قیاسات ها معها دیگه، فطریات دیگه، قیاساش معه، الا اینکه التفات البته گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، اینو باید بپذیریم. تو اون کشتی که داره غرق میشه، اون معرفت فطری قشنگ خودشو نشون میده، اما خب وقتی کشتی به امن و امان رسید به ساحل، دیگه به قول قرآن دیگه یادشون میره، انگار نه انگار که تو کشتی داشتم به هر حال چطور خدا رو صدا میزدم. بعضی از بزرگان فرمودن، حضرت امام اشما نکنم اینو دارن، فهمن این معرفت اون معرفت فطری نیست، به دلیل اینکه اون همه رو همه داره. لازمه این حرف اینه که گفته بشه معرفت فطری منجز نیست. معرفت فطری منجز تکلیف به ایمان نیست. این لازمه حرفی که این بزرگواران فرمودن، و هازا محل مناقشته که معرفت فطری منجز تکلیف به ایمان نباشه، این محل مناقشه است، خصوصا برای افرادی که احیانا در زندگیشون بستر برای ظهور این معرفت فطری بوده. یعنی کسی که در عمرش برای سابقه دریا رفتن و طوفان و اینا بهره داشته، دیگه برای این معرفت فطری که ظهور پیدا کرده، خصوصا دیگه برای این افراد بعید ما بگوییم این منجز تکلیف به ایمان نیست، مگر اینکه امثال مرحوم امام نظرشون این باشه که نه، یعنی ما که میگوییم معرفت فطری این حالت طوفان و اینا، اینا یه جورایی برحال اومده کرده معرفت از فطرت به مرحله ذهن و تصور رسیده، لذا همین میشه معرفت ذهنی که همه قبول دارن این منجز تکلیف به ایمان هست، و خود این ماجرای طوفان یک بیان به حساب بیاد، یک بیان به حساب بیاد. مگه که اینو بگن، ولی بعیده، چون ظاهرا نظرشون اینه که این ماجرای طوفان رو بیان نمیدونن. میفرمایم منظور از معرفت در این روایت شریف معرفت ذهنیه، معرفت علمیه، نه اون معرفت فطری. و لازمی حرفشون هم اینه که معرفت فطری منجز تکلیف به ایمان نیست، حتی اگر یه جایی ظهورم کرده، یه چنین چیزی لازمه فرمایششونه. خب میفرمایند که آجان چرا شاهدشون بر این که مراد از معرفت معرفت فطری نیست اینه که خب حضرت تفسیر میدن، میگن که تکلیف به ایمان، تکلیف به معرفت مشروط به بیانه، مشروط است به بیان، و مادامی که بیان نیامده باشد شخص مکلف به این معرفت نیست. خب ایشون میفهمن معرفت فطری که بیان قبل و بیان و بعد بیان نداره، معرفت فطری هست، همراه انسانه. اونی که قبل بیان و بعد از بیان داره که حضرت میفرمایند همون معرفت ذهنیه، که همون هم عرض کنم که منجز تکلیف به ایمان و مصحح عقاب شخص کافره که معصیت کرده تکلیف به ایمان را. خب حالا پس این شد یک ابهام در حدیث شریف که باید روش کار کنیم. اما خب اون قسمتی که فعلا به حرف رسائل، بحث رسائلمون مربوط میشه، اون اینا نیست، این بحثا رو حالا میشه مستقلا انجام داد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینی که فعلا به کارش میاد همینه که بفرماین حضرت ما آتاها رو تطبیقش دادن به بیان، که ما هم گفتیم بیان همون ابلاغه و ابلاغ همون چیزی که در براءت نخ اسکناس ماست، اون چیزی که در براءت داریم دنبالش میگردیم، منات حکم براءت همینه دیگه، تکلیف واصل و وصول تکلیف، عدم وصول تکلیف، دنبال این هستیم. خب شیخ نمیپذیره، ایشون میفرماین که ما معنای سوم رو نمیتونیم با این روایت اثبات بکنیم. چرا؟ اولش کتاب نیست، اولا این روایت خبر واحده، خبر واحد در تفسیر حجت نیست، چون تفسیر یک بحث تکوینی دیگه، شما میخواهید مراد جدی متکلم رو اثبات بکنید، خب یک بحث تکوینیه. ما هم گفتیم خبر واحد در تکوینیات حجت نیست. ثانیاً اشکالی که مطرح شد که معنای سوم موجب می شود که مورد آیه اصلا خارج بشه، بحث نفقه دادن مرد نسبت به همسری که داشته، خب این باید حتما باشه دیگه تو آیه، شما نمیتونید آیه رو طوری معنا بکنید که مورد آیه از آیه خارج بشه. خب این یه اشکالیه که شما نمیتونید با یه دونه روایت عبدالعلا حلش بکنید، یه روایت عبدالعلا جلو ما بذارید اینو برای حلش بکنید، این نمیشه. حالا شاید یه اشکال سومی هم باشه که سند روایت ضعیفه رو نگاه نکردم، یعنی یادم نبود، حواسم نبود که سند روایت رو ببینم. اشکال چهارمی که مطرح میشه که شیخ میفرمایند که آقا ما اصلا میخوایم این روایت رو قبول بکنیم، ما این روایت رو میخوایم قبول بکنیم، در این حال هم اون مورد آیه هم داخل آیه باشه. یا آقا جان اصلا معنای روایت اینی که شما میگید نیست، اشکال دلالی شیخ داره، که شیخ همین یه دونه اشکال مطرح میکنه. چی اون اشکال؟ اونم عبارت از این که شیخ میفرماید بیانی که اینجا حضرت میفرماین این بیان مصداق ما آتاهاست، نه تفسیر ما آتاها، تطبیقه نه تفسیر. ما آتاها همون معنایی که ما گفتیم درسته، یعنی فعلا اقدرها، لکن مسئله معرفت الله یه چیزیه که اصلا اقدار بر معرفت متوقف است بر ابلاغ معرفت، اعلام معرفت. ایصال طریق ذهنی به معرفت. معرفت فعله، معرفت فعله، کل فن ناس و بالمعرفه بعد این همون معنای دومه، معرفت که تکلیف نیست، فعله. لکن این فعل اقدارش به اینه که حتما بیان بشه. اصلا سوال اینه دیگه، اینا همه شاهد است بر اینکه مراد از معرفت، معرفت ذهنی و علمی است، نه اون معرفت فطری و قلبی و معرفت شهودی. اونا مد نظر نیست. هر کل فن ناس و بالمعرفه، آیا مردم مکلف به معرفت هستن؟ خب حضرت میفرمایند که نه، خدا باید بیان بکنه. یعنی معرفت چیزیه که تا بیان نکنه خدا، عباد نمیتونن از راه دیگری قدرت بر اون پیدا بکنن. تا خدا به عنوان شارع، نه به عنوان مکون، نیاد بیان بکنه، این اقدار برش نمیشه. مثل نفقه دادن، ببینید تو نفقه دادن اقدار خدا به اینه که پول بده، چش بده، گوش بده، نمیدونم روح به شما بده، که شما بتونید به هر حال نفقه بدی. اقدار خدا به اینه. خب اما این باید نارو بده. اما به عنوان شارع نه، لازم نیست کاری بکنه، ابلاغی بکنه. شما همین که برای چشم و گوش و دست و زبان و اینا برای جسمتون، روحتون سالم بود، پرو داشتید، میتونید پرو خرج بکنید. چه شاعر یک چیز رو بگه، چه شاعر یک چیز رو نگه، آیه روایتی باشه یا آیه روایتی نباشه. خب تو یک جامعه که اصلا آیه روایتی هم به دست مردم نرسیده، مردم انفاق نمیکنن و میکنن، اما معرفتی که اینجا میگه معرفت ذهنی، این اصلا برای اینکه مقدور باشه باید اعلام بشه. آیه روایت بیاد، خدا بیاد، حضرت رسول بیاد، جبرئیل باید وحی بیاره تا اینا رو مطرح بکنن که افراد بتونن نسبت به معرفت خدا یه چیزی تصور بکنن. اینا نباشه مردم اصلا در این زندگی دنیا مثل حیوانات میاند و میرن، هیچی نمیفهمند. اگر از جانب غیب در معرفت به روی انسان ها گشوده نشه، اون معرفت فطری به اندازه ضعیفه که کار با اون جلو نمیره، بشریت با اون هدایت نمیشه. چرا؟ چون بشریت هنگام تنزل در این عالم ماده محجوب شده به این حجاب های عالم ماده، بد جوری هم محجوب شده، غلیظ محجوب شده، طوری محجوب شده که تا عامل خارجی مثل انبیا نیاد بعیده. حالا به فرضم بکنیم یه چند نفری در طول تاریخ به زور بتونن خودشون رو بکشونن دوباره به عالم ماده، ببخش به عالم معنا، همه تو این عالم ماده غرق میشن، سیل میبره. حالا دوستان یه مراجعه به مقدمه سر الاسرار بکنن، این بحثا اونجا به کارشون بیاد. بعد عرض کنم که دعای اول صحیفه سجادی هم عزیزان ببینن، بعد اونجا باز به کارشون میاد. حالا در مورد این دعای اول صحیفه سجادیه یه محتوایی هم تو نمو هست عرض بکنم. بله ED 17 باید باشه. بله اینو یه نگاهی هم بکنید شاید حالا به کارتون بیاد. یا اقلا خود دارم باز ببینید که دیگه خیلی بره. خوب قال قلت هل کلف الناس بالمعرفه، قال لا علی الله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب ببینید حالا یه شبان در تایید فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض بکنم، اینکه حضرت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو، آیه شریفه محل بحث رو بر آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها عطف کرده، یعنی چی؟ یعنی حضرت میخوان که نمیخوان بگن اینا دو تا مقدمنا، هر کدومشون به هر حال اثبات میکنن، در حضرت الان تاکید میکنن فرمایش خودشونا، میگن ببین خدا تو قرآن الا وسعها گفته، الا ما آتاها گفته. این یعنی چی؟ یعنی که ما آتاها باید همون وسعها باشه. وسع یعنی مقدور دیگه، واسه یعنی که مقدور باشه، پس معاهده هم یعنی که مقدور باشه. لکن مقدور شدن فعل معرفت به ابلاغشه. پس بیان میشه تطبیق وسع، تطبیق ما آتا، نه تفسیر ما آتا. لکنها لا تنفع فی المطلب، یعنی اثبات براءت. لأن نفی هم میگیم که اثبات معنای سوم در آیه. لأن نفس المعرفت بالله غیر مقدورا قبل تعریف الله سبحانه، فلا يحتاج دخولها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء في الآية. این اراده یعنی تفسیر. اینکه بگیم منظور از ایتا اعلام لازم نیست. دیگه توضیح شد، دیگه دادم. حالا باز اگر نکته‌ای هست بفرمایید شما، من بخونم. و سیجی و زیاد و توضیح لذالک فی ذکر دلیل عقلی ان شاء الله تعالی کنجام بررسی میشه که ما دنبال این هستیم که به بیان برسیم نه به قدرت. در مسئله شبهه حکمیه ما مقدور هست برامون تکلیف، میتونیم احتیاط بکنیم. احتیاط مصداق قدرت بر تکلیفه، لکن تبلیغ ابلاغ، تکلیف ابلاغ نشده، یا به عبارت دیگر بیان واصل نشده. گیر ما در شبهات حکمیه اینه، وگرنه تکلیف مقدور هست. تو بحث دلیل عقلی هم مرحوم شیخ دوباره مجدد این بحث رو مطرح میکنن که این آیات شریفه دلالت بر امتناع تکلیف به غیر مقدور دارند، نه امتناع تکلیف به غیر بیان واصل که بشه براءت. خب تا اینجا. و مما ذکرنا یظهر حال و تمسک به قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که این شیخ دوم میگه اول نگفت، چون این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظهور بیشتری داره که منظور اینجا غیر مقدوره. خدا میگه من به غیر مقدور تکلیف نمی کنم، نه به غیر واصل. لذا شیخ میگه ما که برای وقتی ما آت حرارت کردیم دیگه وسعها به طریق اولا استدلالش مردود میشه، لذا شیخ دیگه حالا اینو بررسی نمی کنه. خب تا اینجای بحث، اگه عزیزان کسی سوالی داره بفرمایید. آیه بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش تمسک می کنند آیه 15 سوره مبارکه اسراء است. آیه 15 می فرماید که وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب می فرماید که ما عذاب نمی کنیم تا زمانی که برای یک رسولی رو بفرستیم. چند تا اینجا نکته وجود داره. یک اینکه تعذیب فرع تکلیف به حکم عقل، شخصی که تکلیفی به او نرسیده او تعذیب نباید بشه. پس اگر یک جای عذاب ثابت هست حتما قبلش یک تکلیف منجزی هست. خب این نکته. نکته دوم اینه که بعث رسول کنایه از ابلاغ و بیان حکم باشه. ایصال حکم باشه. اینا رو هم بذاریم پس آیه اینطوری معنا میشه که ما یک تکلیف رو زمانی منجز میدونیم بر عباد که ابلاغ شده باشه. مادامی که تکلیف ابلاغ نشده ما تکلیف رو بر عباد منجز نمیدانیم. این شد لایه دوم آیه. آیه بحث معذب و بعث رسول بود. اینو با این معنایی که ما کردیم خب به اون برسیم. قسمت هایی از این آیه، حالا نمیدونم دلالت به اشکالات نریم دیگه، فعلا همین وقت هم نمیرسیم به اشکالات. خب دلالت آیه رو همین بگیم، حالا هنر کردیم وقت تنگ. پس این یکی این که آیه شریفه میگه بعث رسول کنایه است. دوستان در مورد فضای کنایه عنایت دارید دیگه. اگر این کنایه باشه معناش اینه که اصلا بعث رسول موضوعیتی نداره، اصلا از جهت مفهوم مورد نظر متکلم نیست. مثل اینکه شما وقتی میگویید کسی را رماد، اصلا کاری ندارید این بند خدا خونش خاکستر هست خاکستر نیست. از چوب استفاده میکنن برای اینکه غذا بپزن یا از گاز استفاده میکنن غذا بپزن یا از برق استفاده میکنن، اصلا کاری ندارید رماد کیلو چنده. شما در کنایه هیچ با اون الفاظ معانی الفاظ مکنیون به کاری ندارید، با اون معنای مکنیون انه کار دارید. خود این الان واسه یک مقدار دستاندازیه. دستانداز چرا اگه اینجا کنایه باشه؟ یعنی معناش اینه که ما کلا با بعث رسول کاری نداریم، اصلا مفهوم بعث رسول. یه بار اینکه میگوییم بعث رسول یک اصلاً که یکی از مصادیق اون معنای مراده، میگیم بعث رسول یکی از مصادیقش، ما اینو میگیم بقیه رو خودت باید بفهمی. خب این رفت مجاز، این شد مجاز نه کنایه. بله بزرگانی مثل مرحوم امام اینجا کار کردن، زحمت کشیدن، اصرار بکنن که آقا جان بعث رسول موضوعیت نداره. اگر یک پیغمبری بیاید هنوز تکلیف خودش عمومی نکرده، خب عذاب نخواهد اومد. مثل اینکه 3 سال اول حضرت رسول تکلیف خودش در مکه یه تکلیف ابلاغ کلی نداشتن، در یک دوران سکوتی بودن 3 سال اول. عذاب میاد؟ نه عذاب نمیاد، چون ابلاغ نشد. خب ایشونه که ابلاغ واسه ما مهمه، اگر ابلاغ بشه از طریق غیر رسول برای اینکه عذاب بیاد کفایت میکنه؟ بله کفایت میکنه. پس اگر رسول ابلاغ نکرد به دلیلی، یه ابلاغ کرد به این بند خدا نرسید، به این بند خدا نرسید ابلاغ رسول، خب یا این هنوز فرصت بررسی نکرد، خب اینا عذاب نمیشن، اشکالی نداره. برعکس اگر تکلیف ابلاغ شد عذاب میشن. پس بگیم اصلا رسول انگار نه انگار مهم نیست. خب اینا که امام بشون مقدار ما رو دادن اثبات میکنن که بعث رسول اینجا احتمالا معنای مجازی باشه نه کنایه، چون عرض کردیم در کنایه با بعث رسول هیچ کاری نداره. اینا که ما گفتیم منات، ما میگیم آقا جان منات در بعث رسول برای اینکه نزول عذاب بیاد پشت سرش اینه که تکلیف بخواد ابلاغ بشه، ولی خود بعث رسول به عنوان یک شاخص مهم برای اینکه تکالیف ابلاغ بشه نیاز. حالا با اینش خیلی کار نداریم، کنایه کنایست یا مجاز روش باید کار کرد. یه بحثای گیر و گورداری وجود داره که چطور میشه کنایه رو از مجاز تشخیص داد. حالا ما روش نمیگه بحث بلاغی مستقل میخواد. نکته دوم که من همشه بحث میکنه که قاجا منظور از بحث رسول، حالا کنایه مجاز هرچی، کنایه از بیان تکلیف یا کنایه از بیان تکلیف، بیان نقلیه نه بیان عقلی. خب یه احتمالی که بگیم نه منظور عام از بیان عقلی و نقلی، این در مورد بیان نقلی این کنایه کنایه موافق ذوقیه، ذوقی رو میپذیره. حالا یا کنایه یا مجاز که شما به جای بیان نقلی وصول نقلی تکلیف، وصول تکلیف از راه نقل آیات روایات، خب بگویید بعث رسول. اما در مورد تکالیف عقلی این خیلی موافق ذوق نیست که بعث رسول کنایه از احکام عقلیه باشه. اینو مرحوم شیخ خودش متوجه شده، چند حالا راهکار میخواد بگه، یعنی لازمش این میشه دیگه، لازمش این میشه که تا تکالیف نقلن به شما ابلاغ نشه عذاب نمیاد، پس عقل برای اینکه منجز تکلیف باشه کافی نیست. خب اینم با حرفای معروف اصولیون شیعه سازگار نیست. اصولیون شیعه از قدیم گفتم منابع احکام 4 تاست: کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل برای تنجیز تکلیف طبق نظر اصولیون شیعه کافیه. شیخ حالا چند تا بهرحال اینجا توجیه میخواد بیاره. میگه اگر شما گفتید این کنایه از بیان نقلی فقط نه مطلق تکلیف، به دلیل اینکه ذوق اون مجاز رو نمیپذیره ولی اینو میپذیره، ما نسبت به احکام عقلیه یا قائل به تخصیص میشیم. میگیم آیه شریفه تخصیص میخوره که اگر یک جایی بیان نقلی نبود ولی عقل بود عذاب میاد، عذاب هست. خیلی هم تخصیص مستحجن نیست چون احکام عقلی کمن دیگه، غالب احکام از راه نقل به ما رسیده. خب این یک نظریه. دوستان میدونن دیگه این مقدار مشکلش اینه که با سیاق آیات جور در نمیاد. آیات لحنش طوریه که کنه میخواد از باب مناسبات و که موضوع آبی از تخصیص به نظر میرسه. وقتی آبی از تخصیص شد این حرف مقدار سخته دیگه. مناسبات و که موضوع نشون میده که تا بعث رسول، حالا به هر معنایی از معانی، تا بعث رسول به هر معنایی از معانی نشه عذاب نمیاد هیچ وقت. جواب دوم اینه که ما بگوییم که آقا جان شعار مقدس بناش اینه که با مستقلات عقدیه تکالیفی که از راه عقل اثبات میشند اونها رو کافی نداند برای تنجیز تکلیف و حساب و عقاب. به چه معنا؟ به این معنا که ما بگوییم عقل واقعا مستقلا میتونه حکم شرعی برسونه، به خلاف حرف اشاعره. عقل میتونه حکم شرعی برای ما روشن بکنه، پشت سرش هم اگر خدا عذاب بکنه حق داره. اگر شخص عاصی رو عقل میتونه بفهمه که الکذب قبیح، پشت سرش هم خدا بیاید دروغگو رو عقاب بکنه اشکالی نداره، دروغگو مستحق عقابه. اما تصمیم خدا بر این است مادامی که یک دلیل نقلی تأکیدی نیاید پشت سر مستقلات عقلیه عقاب نکنه. ولذا اگر شما نگاه بکنید همه احکامی که عقل اینا رو گفته آیات روایات متعرضه اونا باز شدن. ظلم عدل آیه و روایات زیاده، حسن رد ودیعه، قبح کذب، حسن صدق، نمیدونم غیبت، غصب، عرض کنم که حفظ کتب زلال، هر چی که تو رسائل مکاسب بخشید، تو مکاسب دارید میخونید میگید بل ادلت الاربعه. ادلت الاربعه اینکه یعنی هم عقل داریم هم کلی هم آیه و روایت داریم. این بنای خداست. پس آیه معنیش این میشه که ما فعلیت عذابمون مشروط به بیان نقلی است، اگرچه با بیان عقلی مستقلات عقلیه استحقاق عذاب هست ولی فعلیت عذاب نیست. این هم معنای دوم. که این بیان رو بگیریم دیگه برمیگرده به بحث لطف دیگه. یعنی اینو بعضیا چنین نظری رو مطرح کردن که لطف الهی اینه که شخصی که از عقل معصیت بکنه مستحق مذمت هست ولی خداوند متعال عفو کرده و رو عقوبت نمیکنه. نظیر حرفی که بعضی از آقایون مفسرین ظاهرا بعضیاشون در مورد زهار گفتن که زهار معصیتی که خداوند متعال وعده عفو از او داده، حرمت تکلیفی داره ولی وعده عفو داده. حالا دوستان خواستن نگاه بکنن بحثش تو سوره مبارکه مجادله ذیل آیه دوم آخرش میفرماید ان الله العفو غفور. بعضی چنین برداشتی رو کردن که حالا مناقشه شده توش. خب دیگه این بحث فعلا بماند دیگه، حالا ما استدلال رو بحث کردیم، اگر قسمت باشه دیگه جلسه بعد وارد جواب مرحوم شیخ بشیم به آیه شریفه. از دوستان اگر سوالی فرمایشی داشتن بفرمان استفاده کنیم.